رادیو فردا پل ارتباطی شماست.
ده ها شهید و زخمی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی.
رادیو هیچ کیدز.
ببین اطلاعات تقریبا کامله، ولی خب یه چند تا نکته مهم احتیاطیه که قبل از اینکه بخوام حکمشون امضا کنم باید خود بهشون فکر کنم.
مثلا چی؟
خب مهمترینش این که این بابا سهامدار اصلی چند تا شرکت و کارخونه است. خودت میدونی خط قرمز ما خوابیدن کسب و کار کارگراست. نمیتونیم به همین راحتی کلی آدم از نون خوردن بندازیم.
تراز مالی کارخونه فولاد توی یه سال گذشته، عدد و رقما رو قبل و بعد انتقال سهام به نیما ببین. این کارخونه عملا داره ادای تولید در میاره، چرخه اقتصادیش علیله. همین الان کارگرها 6 ماه حقوق نگرفتن، هر روز تحسن و اعتصاب. نیما براش مهم نیست، 2000 واسش مهم نیست، اعتماد به نفشه.
چطور؟
هر چی اعتراض کارگرها شدیدتر بشه زودتر میشه مسئله رو امنیتی کرد. آتیش بیارش هم که دارن، اینجوری امنیتی کردن هم فقط واسه وقت خریدن.
خب پس کارخونه رو گرفته برای چی؟
کاری که همه آقازاده ها میکنن، دلالی.
به گوش حاجی برسه به خودت هم شک میکنن.
ایشون آقازاده گفتن به خودشون متلک میدونن.
الان بله، بله، متلک.
در صورت من باید سر قضیه کارگرها قانع بشم.
صدایی که شنیدین بخش کوتاهی از قسمت دوم سریال آقازاده است. سریال آقازاده با سرمایه سازمانی آشنا تهیه شده. سازمان هنری رسانه‌ای اوج. ما قبلا توی شماره دوم رادیو هیچ کیدز درباره مؤسسه اوج گفته بودیم.
سازمان هنری رسانه‌ای اوج اسم یک امپراتوری مالی رسانه‌ای عظیم وابسته به سپاه پاسدارانه که البته این وابستگی همواره تکذیب شده، اما روابط این مؤسسه با سپاه آنقدر زیاده که قابل کتمان نیست. از جمله این که توی همین فروردین 1396 احسان محمد حسنی، مدیر نسبتاً جوان مؤسسه اوج که هنوز 35 سالش هم نشده، از طرف رئیس سازمان بسیج به عنوان مدیر عامل بنیاد فرهنگی روایت فتح منصوب شد. این البته همه ماجرا نیست. محمد حسنی هم توی راهپیمایی جنجالی پیاده 40 شخصا شرکت داشته و هم جز نیروهای اعزامی به سوریه بوده. چنان که پیداست افسران پادگان‌های سپاه با بیرق مؤسسه اوج وارد هنر و ادبیات شدن. مؤسسه اوج علاوه بر ساختن کلیپ‌های ویدیویی تو خیلی حوزه‌های دیگه هم مشغول تولیده و با سرمایه هنگفتی که با وجود ادعای مستقل بودن در اختیار داره توی خیلی زمینه‌ها سرمایه گذاری می‌کنه. از تولید نوحه تا انیمیشن، از سریال تا فیلم سینمایی، از پوستر تا فیلم مستند، از مسابقه های تلویزیونی تا برگزاری نمایشگاه و همایش و بالاخره تولید حجم بالایی برنامه تلویزیونی که اغلب از شبکه افق پخش میشه. در واقع میشه گفت شبکه افق تلویزیون به اصطلاح خصوصی وابسته به مؤسسه اوجه، هرچند مطابق معمول این هم به طور دائم تکذیب میشه. اما عجیب نیست که وحید یامین‌پور، همون مجری وابسته به نهادهای امنیتی سپاه، به طور همزمان عضو هیئت مدیره مؤسسه اوج و شبکه افقه. مؤسسه اوج و تمام اجزای وابسته به اون طی این سالها روی چند مورد متمرکز بودن: تحریف تاریخ دهه 60 و حمایت از سرکوب نیروهای جمهوری اسلامی در تمام این چند دهه، حفظ و حراست از ادبیات تقدس جنگ به ویژه نقش سپاه توی این جنگ، موضوع انرژی هسته‌ای و حمایت از تحلیل‌ها و خط حاکم بر نهادهای نظامی توی ایران و بالاخره مداخله ایران در سوریه و ماجرای مدافعان حرم و گاهی ترکیبی از همه اینها.
چنان که پیداست به مجموعه وظایف سازمان هنری رسانه‌ای اوج به نیابت از سپاه پاسداران و جناح نظامی حکومت ایران یه وظیفه جدید هم اضافه شده: دستکاری مفهوم عدالت و مصادره صدای فرودستان. اما اشتباه نکنین، این برنامه درباره سازمان اوج یا حتی سپاه پاسداران نیست. بازی بزرگتر از این حرف است. داستان از سپاه پاسداران شروع نشد. داستان از اصلاح طلبایی شروع شد که مدت هاست توی یک تناقض تاریخی گیر کردن. از طرفی با ادغام توی دولت و گفتار اعتدال دیگه به طور کامل از مقام یک نیروی سیاسی به یک زایده امنیتی برای حفظ وضع موجود بدل شدن و همه کارشون شده صدور بیانیه‌های هشدار درباره شورش فرودستان و گرسنگان و البته تلاش برای مدیریت امنیتی سیاسی ماجراها. و از طرف دیگه افق طبقاتی و تاریخیشون چنان با نیروهای برانداز و اپوزیسیون راست جمهوری اسلامی یکی شده که هر آینه امکان این هست که به درگاه شاهزاده پهلوی هم مشرف شن. خلاصه قضایا رو تیمی از اصلاح طلبها به سرپرستی و هدایت علی ربیعی شروع کردن، همون برادر عباد بازجوی وزارت که توی دولت روحانی وزیر کار شده بود. پاییز 97 زمین هفت‌تپه داغ داغ بود، نه از گرمای هوا بلکه از شور جمعی صدها کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که از چند سال قبل به طور دائم اعتصاب کرده بودند و این اعتصاب‌ها بعد از خیزش دی ماه 96 به شکل تصاعدی هم زیاد شده بود و هم محتوای اون اعتلا پیدا کرده بود. توی تابستون 97 بود که ایده اداره شورای کارخونه اول از هفت‌تپه شنیده شد و به فاصله خیلی کوتاهی از کارگرهای فولاد اهواز که اونها هم همزمان اعتصاب کرده بودند. پاییز 97 اوج دوباره مبارزه کارگرهای هفت‌تپه بود. اینقدر وسیع که همه رو به واکنش واداشت و بیش از همه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی رو. در حالی که اسماعیل بخشی نماینده شناخته شده کارگرهای هفت‌تپه بازداشت شده بود و داشت زیر شکنجه برای حضور توی خیمه شب‌بازی طراحی سوخت آماده می‌شد. علی ربیعی و دار و دستش وارد میدون شدند. برای اونا این فرصت‌ها به شکل تاریخی مغتنم بود. یک بار سال‌ها پیش از این با سرکوب خونین و دهشتناک شوراهای انقلابی و نیروهای مبارز طبقه کارگر و سازمان‌های انقلابی خانه کارگر رو اشغال کرده بودند. علی ربیعی اون زمان در قامت مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی، عضو سپاه پاسداران و همکار نزدیک نیروهای بنیانگذار وزارت اطلاعات نقش مستقیم و ویژه‌ای توی اون سرکوب‌های خونین داشت. گمارده شدن او به مقام وزیر کار دولت اعتدال اصلا عجیب نبود. دولت اعتدال برنامه‌های مفصلی داشت که یکی از تبعات اون گسترش فقر و فلاکت بود و براش مثل روز روشن بود که این فقر و فلاکت بخش‌های مختلف فرودستان از جمله طبقه کارگر رو معترض و خشمگین می‌کنند. بنابراین رئیس جمهور امنیتی دولت اعتدال برای کلیدی‌ترین وزارتخونه‌هایی که بنا بود با این بحران اجتماعی وارد نبرد بشن، چهره‌های امنیتی رو انتخاب کرد. علی ربیعی یکی از اون‌ها بود. توی پاییز 97 هرچند علی ربیعی دیگه وزیر نبود و بعد از استیضاح برکنار شده بود، اما برادر عباد طرح‌های بزرگی داشت که قرار نبود اونها رو فقط در مقام وزیر پیش ببره. ربیعی البته در مقام وزیر جای خودش رو به چهره امنیتی دیگه داد، محمد شریعت مداری، که از همون روزهای اول همدوش و همراه برادر عباد توی بنیانگذاری وزارت اطلاعات نقش داشت. اونها همدیگر رو از راهروهای خون و جنون و شکنجه میشناختن و حالا بنا بود یه طرح واحد رو پیش ببرن. اهمیت فهمیدن این تاریخ‌های مشترک از این جهته که نمای کاملی از تصویری آشکار بشه که باید به اون زل بزنیم و اجزای اون رو شناسایی کنیم. ربیعی توی پاییز 97 وقتی دیگه وزیر نبود شروع کرد به حرف زدن از نیاز به احزاب، تشکل‌ها و نمایندگی‌های واقعی میان مطالبات روزمره و ساخت قدرت و تشکل‌های فعال در حوزه معیشت مردم. البته نه برای پیگیری مطالبات روزمره و معیشت مردم، بلکه برای اینکه به زبان پلیسی برادر عباد، منجی‌های ناشناخته برای پیگیری این مطالبات ظهور نکنند تا ساخت قدرت به خطر نیفته. منجی‌های ناشناخته البته همون زمان توی سلول‌های وزارت اطلاعات دولت اعتدال زیر شکنجه بودن تا به ناشناخته بودن خودشون اعتراف کنن و وزارت کار دولت اعتدال اعلام می‌کرد که اتهامات بازداشتی‌های هفت‌تپه امنیتیه و وزارت کار نمی‌تونه کاری برای آزادی اونها بکنه. یه تیم کامل از مدیرهای دولتی با سابقه امنیتی اجزای مختلف بازی رو پیش می‌بردن. همون زمان اتفاقی دیگه هم افتاد که سرنخ همشون مستقیم و غیر مستقیم به برادر عباد و تیمش می رسید. توی روزنامه اصلاح طلب اعضای رهبری احزاب باقی مونده اصلاح طلب از لزوم شکل‌گیری نهادهایی برای ایجاد پل ارتباطی بین کارگران و کارفرمایان و دولت نوشتن و درباره لزوم نهادهای واسطه‌ای مثل انجیوها و سندیکاها و اتحادیه‌ها حرف زدن. البته طبعا نه برای پیگیری مطالبات و استیفای حقوق طبقه کارگر، بلکه با همون ذهنیت و زبان پلیسی برای اینکه پیگیری مطالبات طبقه کارگر به سمت چیزی نره که به نظر اونها آسیب‌های تخریبی و خیابانی بود. همزمان کارشناسای خبره هم با همین ایده سر کلشون پیدا شد. توی نشریات نوشتن، توی سخنرانی‌هاشون گفتن، پادکست درست کردن و مشفقانه به مسئولان و حاکمان گفتن اگه میخوان به حکمرانیشون ادامه بدن بهتره به تشکل‌های مستقل کارگری اجازه فعالیت بدن و حق اعتصاب اونها رو به رسمیت بشناسن، چون در غیر این صورت امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور به خطر میفته. برای نمونه گوش بدیم به بخش کوتاهی از اولین شماره پادکست به تدریج، کاری از خبرنگار مثلا مستقل حوزه کارگری اسماعیل محمد ولی.
سال 82 یعنی 16 سال پیش من از طریق سایت آیت الله خامنه‌ای از ایشون درباره حکم اعتصاب یه استفتایی کردم. از ایشون پرسیدم با توجه به آنکه اعتصابات کارگری در شرایط جنگ و نوپا بودن انقلاب از سوی امام خمینی منع شده بود، حالا با تغییر شرایط جنگی آیا کارگران برای پیگیری اهداف صنفی خود می توانند از حق اعتصاب استفاده کنند؟ آیت الله خامنه یا دفتر ایشون نمیدونم جواب داد هر گونه عملی که موجب تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی شود جایز نیست. کارگران می توانند با استفاده از مجاری قانونی و گزارش مطلب به مسئولان مافوق به مطالبات و حق خود برسند. خب اگه ایشون بعد از 16 سال هنوز سر اون موضع باشن، میشه وارد مذاکره شد و بر اساس تجربیات این سالها اسنادی بهشون نشون داد که برخلاف نظر ایشون نه فقط داشتن حق اعتصاب موجب تضعیف نظام نمیشه، که دقیقاً برعکس در اکثر مواقع میتونه جلوی آسیب رسیدن به کشور رو بگیره. البته واضحه داشتن حق اعتصاب لزوماً به معنی استفاده دائمی از اون حق نیست. صرف وجود این حق نهاد کارگری رو قوی میکنه و میتونه مذاکرات کارگری کارفرمایی رو تازه به یه موضع برابر برسونه، برخلاف الان که کارفرما حق گرفتن کار رو از کارگر داره و کارگر این حق رو نداره. یعنی با داشتن حق اعتصاب کارگر از نظر صنفی قوی تر از کارفرما نمیشه، تازه به موضع برابر میرسن. من فکر میکنم از قضا این نابرابری در روابط کار بیشتر از هر چیزی برای کشور و نظام که الان از نظر من در حال حاضر یکی هن آسیبزاست.
ماجرا اما به همینجا ختم نمیشد. توی این مرحله عناصری توی شرکت واحد و هفت‌تپه، یعنی تنها جاهایی که سندیکای مستقل از دولت داشتند، وارد صحنه شدند و با پشتیبانی وزارت کار و شوراهای اسلامی و خانه کارگر تلاش کردند سندیکاهای جعلی را تأسیس کنند. برای شرکت واحد حتی مجمع عمومی هم برگزار کردند و چند تا بیانیه هم با امضای سندیکای جعلی صادر شد. خوشمزه این بود که 13 سال قبل از این ماجراها توی 19 اردیبهشت 1384 چماقدارای خانه کارگر و شورای اسلامی کار، یعنی تشکلی که علی ربیعی عضو رهبری اون بود، با چوب و چماق و تیغ مکیت‌بری به محل تشکیل جلسه های سندیکای شرکت واحد حمله کردند و اعضای اون زمان سندیکا رو کتک زدن، شیشه پنجره ها و درها رو شکستن و هر چی رو که میتونستن تخریب کردن. حالا بعد از 14 سال رؤسای همون چماقدارا میخواستن برای کارگرای شرکت واحد سندیکا درست کنن و البته براشون مهم نبود که کارگرای شرکت واحد خودشون سندیکا دارن. پلیسی بودن این رویکرد سندیکایی اما درست همینجا افشا میشد. کسایی که پشت این بازی نشسته بودن اصلا تلاشی نکردند که این سندیکاها و اتحادیه‌هایی رو که هی در مورد لزوم وجود اونها حرف می‌زدن توی جاهایی درست کنن که سندیکا نداشتن، بلکه فقط و فقط سراغ همون دو جایی رفتن که از قضا خودشون سندیکا داشتند. خلاصه پلیسای دولت اعتدال همه زورشون رو زدند اما یخشون نگرفت که نگرفت. هیولای دیگه‌ای در راه بود که داشت آروم آروم سر می رسید.
خریدنش اشکال داره، عوارض مخدوشه. زمینه اینجا سه تا سند خورده به اسم سه تا فامیل. اولی بنیادی بوده، وقفی، زوری بوده. اینم چاه آبتون
غیر مجازه،
برقتونم که سر تیریه، از سه فاز دو فازش هم سوخته.
بهانه نگیر آقا، تو که به اسم قیمت دارین میخرید.
اکثر امضاهای اسناد و مدارک هم انگشته.
بخواین ایراد بگیرید، سند مملکت ایراد داره. امریکا مال سرخ پوستاست، اینجا زمینش بالای 20 میارزه، 20 دوبل شما پول میده، اما اونا انبارش میکنن، شما راش میندازید. این کارگرا با پول ما رفتن درس خوندن، مهندس شدن، متخصص. مال شما، قیمت ندارن که.
ببخشید، انبارو بدون کاله که نمیشه. کالا همون پول دیگه، چه فرقی میکنه؟ همه ما به خاطر پول اینجا جمع شدیم.
با بودن شما جواب اینا رو کی میده؟ بیکاری یا کار؟ شما میخرید برای پیساره دلال، اما من میگم کارگر زنده. کارگر تو خونه کارگر مرده است.
قهرمان فیلم قاتل اهلی یه سردار سابق سپاه بود که دلش برای تولید ملی و گرسنگی کارگرها سوخته بود. بنابراین تصمیم داشت برای نجات کارخونه های ورشکسته وارد بشه و با مافیای فساد در بیفته. مسعود کیمیایی که از روی فرصت طلبی خوب جهت باد رو بومی کشید، فیلم قاتل اهلی رو توی دورانی ساخت که یواش یواش سپاه و اون بخشی از حکومت که اصولگرا نامیده میشن داشتن پرچم عدالت رو به دوش میگرفتن. قهرمان مبارزه با فساد کیمیایی اگه توی دوران هاشمی رفسنجانی و قدر قدرتی وزارت اطلاعات توی فیلم ضیافت یه مأمور پاک باخته یه وزارت اطلاعات بود، حالا مشام کارگردان اهل دل خوب بو می کشید که قهرمان رو باید توی پادگانهای سپاه جا بده. برای بخش اصولگرای حکومت و متحدین نظامی اونا تأکید روی عدالت و حرف زدن در مورد فساد و گرونی و فقر ابتدا فقط یه حربه انتخاباتی بود. یه چیزی که بشه باهاش دولت نولیبرال روحانی رو رسوا کرد و عقب روند. مشکل البته این بود که همه می دونستن این اصولگراهای ضد فساد و سردارای نگران فقر اگه بیشتر از اصلاح طلبا و اعتدالیون فاسد نباشن و توی گسترش فلاکت مسئولیت نداشته باشن، قطعاً نقششون کمتر از اونا نیست. این وسط اما اتفاقی افتاد که همه معادلات رو از بیخ و بن تغییر داد. تو روزایی که هیچ کس فکرش رو نمی کرد، یه تجمع توی مشهد که علیه گرونی برگزار شده بود، جرقه انبار باروتی رو روشن کرد که به سرعت به بیشتر از 100 تا شهر زبانه کشید و شعله ها برخاست. دیماه 1396 همه چیز رو تغییر داد و به اصولگراها و متحدین نظامی اونها نشون داد که بهتره به جای رقابت با اصلاح طلبا و اعتدالیون به فکر نیروی جدید بی سازمانی باشن که توفنده و خشمگین وارد بازی شده و میره که دودمان همه جناح‌های حکومت رو با جاش به باد بده. چنین بود که به ناگاه انواع و اقسام گروه‌های عدالت‌خواه از زیر زمین بیرون زدن. بسیجی ها که مهمترین دغدغه هاشون تا اون زمان به خطر نیفتادن بیزه اسلام بود، حالا یک شبه تبدیل شدن به مبارزای جبهه عدالت. انواع تئوریسین و سخنگو و سخنران سر و کلشون پیدا شد که در اشکال مختلف در مورد عدالت صحبت کردن. از نولیبرالیسم گفتن، از سرمایه داری، از لزوم ساختن گفتار چپ مذهبی. و با استفاده از منابع مالی نامحدود و حاشیه امن تمام نیروشون رو بسیج کردن تا مطالبه عدالت از چهارچوب گفتار حاکم بیرون نزنه.
هدف ما و حرف ما اینه، ما فاتحه اون انقلابی رو میخونیم که عدالت خواه نباشه و مردمی نباشه و کارآمدی نباشه.
من فکر می‌کنم دیگه به یه مرزی رسیدیم که دیگه راه دیگه ای نیست، یعنی شاکیم الان. الان این فریاد بلند شده که به قول استاد قایفپور عزیز خدای بس دیگه، یعنی خدای خسته شدیم دیگه، الان اتفاق داره میفته. و ما برای این بس دیگه آلترناتیو داریم، یعنی جواب داریم، میگیم خدا این بس، ما یه جریان جوان اجتماعی هستیم که حرف داریم و کشورمون رو دوست داریم و الان توی این جریان ما اندیشکده داریم، جنبش دانشجویی داریم، خبرنگار داریم، امام جمعه داریم، دادستان ده هفتادی داریم، شهردار جوان داریم. یعنی ما جنسمون جوره برای این که بتونیم.
سیاست جدید و سیاست تبعیض‌آمیز میگه شکست خورده خودش مقصره. آقای وزیر بهداشت نگفت به اون آدم که فیزیوتراپی پول نداری برو بمال؟ میدونید چرا؟ دیسکورس رو دقت کنید، اون میگه تو شکست خورده ای؟ قصر خودته، من خدماتی به تو نمیدم. حرف وزیر شاید شوخی بود اما دقیقا از توی منطقی داشت در میومد. بعدا این منطق رو ایشون گسترش داد دیگه، توضیح داد، گفت من برای چی برای 2 سال زندگی یک نفر 2 میلیارد تومان خرج کنم؟ میارزه برای زندگی یک نفر 2 میلیارد تومان خرج کنم؟ تو منطق سرمایه داره هفت درستیه، نمیارزه. تو منطقی که اون دیسکورس توش بزرگ شده، درمان خصوصی، خب معلومه 2 سال زندگی یک آدم فی الواقع 2 میلیارد تومان نمیارزه، چون کالاست.
مسئله کمکاری و پرکاری و با ارزگی و بیارزگی نیست. این نمایندای مجلسی که تو لباس داشتن ویلا میساختن خیلی آدم ها پرکاری بودن انصافا. بقیه مسئول کشور آدم ها پرکاری هم. این طرف همزمان نماینده مجلس تو صحن نشسته، همزمان تو کار قاچاق سوخته، همزمان تو کار احتکار پوشکه، بعد همزمان داره چند طبقه تو لباسون مدیریت میکنه، داره خلاف قانون میسازه. اون یکی همزمان اسمش تو کیفرخواست خودرو، یعنی یه دونه آدم این همه کارو با هم میکنه. همین 90 تاشون که الان رد سرشون اصلا آدمای کمکاری نبودن، خیلی آدمای پرکاریان. و همزمان یه نماینده مجلس تو 4 5 تا کیفرخواست خودرو حوزه‌های متفاوت از هم اسمش هست به عنوان متهم. مثلا آقای عزیزی نماینده ابهر که ما پیگیر پروندهش بودیم، ایشون از حوزه پوشک تا حوزه خودرو اسمش تو کیفرخواست‌ها اتهام هست. اصلا این سبک علاقمندی های چیزهایی که ایشون همزمان داره بگیر میکنه یک دارم کمکار، یعنی اینا واقعا، یعنی نمانده های ما های من. مسئله فساده و مسئله عدالت خواهیه. یعنی مسئله اینه که کی موضع جدی داره علیه فساد و بیسته و کوتاه نیاد و اینو اونو اون یکی اون یکی اینو باش فرق نکنه. اصلا این حرفا تحلیل صورت مسائله که بگیم نقد ما با آقای روحانی اینه که آقای روحانی کمکاره، یعنی آقای روحانی و کابینش کمکارن. بابا اینا خیلی پرکارن.
ما نگاهمون این بود کشور توی شرایط خاصیه که هیچ کدوم از این گفتمان‌های سیاسی موجود کشور برای مردم جذاب نیست، مردم حاضر نیستن با هیچ کدوم از اینا همراهی بکنن و هم نگاه مردم به فعالان سیاسی سرد شده، هم مشخصا اون جایی که بدنه اصلی انقلابه، یعنی جنوب شهر، مردم مستضعف، اینها سرد شدن، احساس میکنن آقا هر جناحی میاد میره، نمیدونم آقای حداد عادل بیاد بشه رئیس مجلس، آقای نمیدونم خاتمی بیاد رأی بیاره، از این طرف نمیدونم آقای عارف رأی بیاره، نمیدونم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بشه، هر کی میاد میره، مردم میگن زندگی ما تغییر نمیکنه. یعنی میگن که حالا یه استعاره رو قبلا این پیرمردای ضد انقلاب میگفتن، دست همشون با هم توی کاسه است. خیلی از مردم الان یه همچین ذهنیتی دارن. نگاه این بود که شاید واقعا بشود فارغ از این فضاها یه فضای جدیدی مطرح کرد که برای مردم جذابیت داشته باشه، مردم ببینن که صدایی در حاکمیت دارن.
الان هری روز یک سوال کردم از بنیاد مصرفان، رئیس جمهور آقای پرویز فتاحی، پرسیدم که ایرنا نوشته شما مالیات نمیدید، ایرنا ادعا کرده که بنیادها و ستاد فرمان اجرایی و آستان قدس و غیره که صاحب 10% اقتصاد ایران هستن 0.08% میداره. عدد به نظر من عدد سالمی به نظر نمیاد، ساختگی عدد ساخته شده شما رو به مرز جنون برسونه. یعنی شما اگه دزد نباشی خودت با زحمت پول در آورده باشی، وقتی میبینی که میگه 10% اقتصاد رو بنیادها و ستاد فرمان اجرایی داره و فقط 0.08%، یعنی 16 میلیارد تومان میده معادل یه خونه بالا شهری کمتر از اون، خب دیوانت میکنه این رو. خب حالا من سوال کردم از بنیاد مصرفان، گفتم آقای پرویز فتاح تو آیا مالیات میدی یا نمیدین و روی حقوقتون هم مالیات میدی یا نمیدین؟ سوال ها سوال، برای چی ما سوال میکنیم که اونا بیان بگن ما میدیم مالیات؟ اصلا ما آدمای سوال.
از اون به بعد بود که هر کجا فاجعه ای اتفاق افتاد حاضر شدن، توی سیل خوزستان، توی تخریب دهونک، توی سیل بلوچستان، توی شیوع کرونا، توی اعتصاب کارگرای هپکو، توی اعتصاب کارگرای هفت تپه، توی قیزانیه بی آب، توی امیدیه، توی ماه شهر سرکوب شده، همه جا تنوره کشیدن و رفتن. این حضور البته توامان بود با سرکوب گسترده هر نیرویی که میخواست به شکل مستقل و بیرون از ساختار این جریان حکومتی کاری از پیش ببره. تنها کافیه به یاد داشته باشیم همزمان با حضور این نیروهای عدالت‌خواه توی مناطق سیل‌زده خوزستان، برادران سخت کوش اونها توی نهادهای امنیتی سرکوب ده‌ها نفر از مردم محلی عرب منطقه رو که با تشکیل کمیته‌های مردمی تلاش می‌کردن خسارت سیل رو کاهش بدن بازداشت کردند و هنوز تعداد زیادی از این بازداشتی‌ها توی زندان‌های بی‌نام و نشانن. اونها دست‌های زیبای جلاد بودند که همزمان با ورود اونها مشغول بازداشت و شکنجه و صدور احکام قضایی بود. فعالای صنفی دانشگاه باید حکم می‌گرفتن و زندانی می‌شدن تا دانشجوهای خیلی نگران عدالت توی دانشگاه جولان بدن. کارگرای مبارز هفت تپه و فولاد باید اخراج و تهدید می شدن تا جا برای حضور حزب اللهی ها باز بشه. بسیج نیروی سرکوب حول گفتار عدالت پاسخ حکومت ایران بود به چیزی که توی دیماه 96 ترک برداشت. در جواب گلوله ها شکنجه ها دارها در جواب گرسنگی رنج بی امان بندگی ظاهرات با صدا کار ما بود بستن خطوط را کار ما بود آتش اماکن شما کار ما بود غارت
علیرضا جان، خدا شاهد این کارگرا فقط یه ویترینن. نیما بهری معلوم نیست با چه زد و بندی مناقصه آهنو برده. به جای پول تعهد نقدی حداقلی معامله باهاش سهام بانکو گرفته. با بخشی از سود سهامی که هنوز منتقل نشده کارخونه خریده. با زد و بند ارزششو چند برابر کرده گذاشته گروه بانک داداش. سودش هم برداشته از کشور برده سرمایه گذاری کرده. تا امروز هم یه قرون از این سود تو جیب این کارگرای بدبخت کارخونه نرفته.
دختر وزیر خانم نعمت‌زاده که این اخیراً تو لواسون خیلی سر و صدا کرد، تخریب ویلاش و اینها. خب از ما میپرسن که آقا شما به جای اینکه گیر دادید این ویلا رو خراب بکنید که بایدم خراب بشه چون خلاف ساخته، بپرسید پولش رو از کجا آورده. باز ما میریم بررسی میکنیم، میبینیم ایشون مثلا به خاطر قاچاق و احتکار دارو سال گذشته چند ماه زندان بوده و الان با وثیقه چند ده میلیاردی آزاده و 350 میلیارد تومان به شرکت‌های دارویی بدهکاره. یعنی پول بدهی که به شرکت‌های دارویی که عمدتاً حاکمیتیان و عمدتاً تلاشی برای وصول مطالباتشون نمی کنن، که من سند دارم، یعنی شرکت دارویی زیر مجموعه یکی از شرکت های سرمایه گذاری دولتی که من نامش رو دارم، که نامه زدن به مدیر عامل شرکته که آقا این بدهیه رو بریم پیگیری کنیم، بدهی خانم نعمت‌زاده رو به خودمون بریم پیگیری کنیم وصول کنیم و اینها. زیرش مدیر عامل پاراف کرده که لازم به توضیح است این شرکت متعلق به دختر آقای نعمت‌زاده است. یعنی فیتیله رو بکشید پایین. خب اون پوله از اونجا، یعنی از جیب مردم، شرکت دولتی، اون یکی پتروشیمی مال مردمه، وقتی مال دولتی یعنی مال مردم، واگذار شده به این آدم‌ها و این پول‌ها خلق شده. یعنی یک تبعیضی در واگذاری امتیاز اتفاق افتاده. این پول‌ها اومده ریخته شده توی لواسون. یعنی مردم براشون سواله وقتی ما یک پدیده‌ای داریم آقا به اسم مشقربون علی. مشقربون علی یه پیرمرد پنجم ابتدایی با تحصیلات پنجم ابتدایی از سال 93 تا 97 توی 4 سال 456 میلیون دلار ارز دولتی بهش داده شد که بره ورق استیل و اینها وارد بکنه. هیچی وارد نکرده، ارز رو تو بازار آزاد فروخته. پنجم ابتدایی تحصیلاتش. بعد به همینجا متوقف نشده، با این سودی که اینجا کرده گفته خب حالا سال 97 ایم چیکار بکنیم؟ بریم ماشین سازی تبریز رو بخریم. تو خصوصی سازی ماشین سازی تبریز سال 97 به قیمت کارشناسی سال 94 بهش واگذار میشه، 611 میلیارد تومان، 100 میلیارد نقد، بقیه‌اش اقساط 5 ساله. خب شما هر کسی رو بذارید جای مشقربون علی ثروتمند میشه دیگه. یعنی کاری نداره که این آدم تلاشی نکرده، زحمتی نکشیده. ماشین سازی تبریزی که تو اسناد ویکی‌لیکس هست یکی از صنایع استراتژیک ایران.
اگه شباهت حرف‌های آقازاده خوب سریال آقازاده با میلاد گودرزی توجه شما رو هم جلب کرده، احتمالاً توجهتون به موضوع مهمی جلب شده. توی سریال آقازاده سازمان اوج به نیابت از سپاه وارد میشه تا نشون بده همه آقازاده ها بد و فاسد نیستن و آقازاده هایی هم هستن که نه تنها بد و فاسد نیستن بلکه در صفوف به هم فشرده برادران گمنام امام زمان مشغول مبارزه با فساد آقازاده های بدن. پرستو و اینها هم ربطی به نهادهای امنیتی نداره، بلکه پرستوها فرستاده های آقازاده های بدن برای اینکه برای آقاها و آقازاده های خوب یا کمی بد پاپوش درست کنن و ازشون باج بگیرن. شباهت حرف های آقازاده خوب سریال آقازاده به حرف های میلاد گودرزی فقط اثر اتفاق و حاصل تحقیقات میدانی کارگردان نیست. منشأ هر دوتا حرف یکیه و سر نخ هر دو به یک جا برمیگرد. همونطور که گفتیم موضوع این برنامه سریال آقازاده نیست، اما میلاد گودرزی نقطه شروع خوبیه برای اینکه در مورد موضوع اصلی حرف بزنیم. میلاد گودرزی تا چند وقت پیش آدم مهمی نبود، یعنی یکی از پیچ و مهره‌های فراوان دستگاه مدیریت افکار یکی از باندهای داخلی جمهوری اسلامی بود که با چهره‌های مختلف توی برنامه‌ای به اسم آرمانگرام مصاحبه میکرد، از جمله با صادق زیبا کلام، نادر طالبزاده، سعید قاسمی، پیام فضلی نژاد، حمید رسائی، وحید یامینپور، حسن عباسی و میلاد دخانچی. میلاد دخانچی که به عنوان یک انقلابی بزرگ شده کانادا معرفی میشه، همون کسیه که ما توی شماره اول رادیو هیچ کیدز در موردش گفته بودیم.
جیوگی چندین برنامه در مورد رابطه نخبگان و جامعه، فضای مجازی، محیط زیست، خانواده مدرن، زن، تضاد طبقاتی، مدرک‌گرایی و موضوعاتی مثل این ساخته و البته برای اولین بار توی یک رسانه رسمی سراغ آسیب‌های سدسازی‌های بی‌رویه به زندگی روستایی‌ها رفته. گفتار حاکم بر برنامه جیوگی ظاهراً یک گفتار چپ. تو این برنامه به فراوانی از تعبیرها، اصطلاحات و مفاهیم چپ استفاده میشه. بی‌دلیل نیست که نوام چامسکی دلیل حضورش توی این برنامه رو ضد استعماری بودن اون و طرح صادقانه افکار ادوارد سعید و فرانس فانون دونسته بود. کارگردان این برنامه اما از خودش جالب تره. میلاد دخانچی که مجری و کارگردان این برنامه است، از نوجوانی توی کانادا زندگی کرده و کاندیدای دکترای مطالعات فرهنگی از دانشگاه کوینز. دخانچی ابتدا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد توسط پرس تیوی جذب میشه و چند تا فیلم مستند و یک برنامه به اسم دیلینک رو برای این شبکه میسازه. بعد رفت آمدش به ایران آغاز میشه و با تیمی از حامیان محمود احمدی نژاد توی تلویزیون نزدیک میشه که به سرپرستی نادر طالبزاده برای شبکه 4 برنامه راز رو میساختن و خودش هم کارگردانی یک برنامه به نام گره رو به عهده میگیره که در واقع تمرینیه برای گام بلند بعدی، یعنی جیوگی. میلاد دخانچی هرچند با تیم طرفدارای احمد نژاد توی تلویزیون برخورد، اما حالا راه خودش رو جدا کرده و رابطه خیلی خودمونی هم با مقامات بلندپایه دولت روحانی داره. اگر به صفحه فیسبوک میلاد دخانچی برین، تنها 2 از عکسای پروفایلش رو میتونین ببینین که برای یکی از اونها حسام الدین آشنا کامنت گذاشته: چه جدی، چه بزرگ، چه باشکوه. خب همینجا باید به یادتون بیاریم که حسام الدین آشنا همون چهره امنیتی و مشاور فرهنگی روحانیه که به طور همزمان ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری رو هم بر عهده داره و در یک مصاحبه با مجله اندیشه پویا گفته بود پروژه آقای روحانی زدودن چپ‌زدگی از انقلاب اسلامی است. پس چرا مشاور رئیس جمهوری که پروژه اصلیش زدودن چپ‌زدگیه، این رابطه شخصی خوب رو با یک برنامه ساز تلویزیونی داره که مشغله اصلیش ظاهراً تبلیغ گفتار چپ و پسا استعماریه؟ مأموریت و مسئولیت برنامه جیوگی البته روشن: استفاده از گفتار چپ برای بی‌اثر کردن اون، برای زدودن خطرات گفتار چپ توی جامعه‌ای که تضاد طبقاتی هر ساعت در حال افزایشه، به درون کشیدن گفتار چپ برای خونسا کردن و مدیریت اون توسط حاکم، چنانکه خود دخانچی در نهایت بعد از کلی بحث در مورد تضاد طبقاتی چیزی بیشتر از منطق خیریه نداره که پیش پای جامعه بذاره و از پولدارا میخواد که آدمای خوبی باشن.
من خودم از بحثایی که در 2-3 شب گذشته طرح شده چند تا نکته یاد گرفتم که دوست دارم با شما در میون بذارم. نکته اول این که خیلی خوبه که ما نسبت به نفتایی که به سرمایه‌داری میشه آگاهی داشته باشیم. و اینم قرار نیستش که ما رو تو دام نگاه ایدئولوژیک بندازه. نگاه دوم یا ایده دوم اینه که این نگاه هم روزمن نمیتونه جامعه ایران رو توضیح بده. این چارچوب های نظری خیلی هم کامل نیستن و بعضی وقتا نمیتونن پیچیدگی وضعیت ایران رو توضیح بدن. اما خوبه که ما نسبت بهشون آگاهی داشته باشیم. نکته سوم، اگر ما به طبقه بالای جامعه تعلق داریم، نباید یادمون بره که ما نسبت به بقیه مسئولیت داریم. با قدرت مسئولیت میاد. ما نمیتونیم پولدار باشیم، بعضیمون خوب باشه، بگیم که ما اینجاییم دیگه، بقیه خوب نتونستن. با این قدرت، با این قدرت اقتصادی، یک سری مسئولیت هم میاد.
دو خانچی بعد از تموم شدن برنامه جیوگی مدت کوتاهی هم برنامه سختانه رو تولید کرد و بعد از تلویزیون بیرون اومد و رفت و آمدش به کانادا رو از سر گرفت. برنامه های مشابه جیوگی هم اصولاً به بیرون از تلویزیون کوچ کردن. صدا و سیمای جمهوری اسلامی انقدر بی اعتبار بود که دوخانچی با وجود بیرون اومدن از اون همچنان به طور دائم به خاطر اون مدتی که توی تلویزیون بوده از طرف همقطارای خودش مورد سرزنش و پرسش قرار میگیره. میلاد گودرزی هم مثل دوخانچی کارش رو با تیمی از هوادارای احمدی نژاد شروع کرد و مدتی مجری بود و به سبک ایرانی تاکشو برگزار کرد و بعد که معروف شد و به چشم اومد یک دفعه تبدیل به افشاگر بزرگ شد. افشاگری بزرگ که نه تنها حاشیه امنی داره که بتونه توی انواع برنامه‌های تصویری علیه مقامات دولتی افشاگری کنه، بلکه برای افشاگری‌هاش به اسناد و مدارک کافی هم دسترسی داشته باشه. به این قسمت توجه کنید.
یعنی پول بدهی که به شرکت‌های دارویی که عمدتاً حاکمیتی‌اند و عمدتاً تلاشی برای وصول مطالباتشون نمی‌کنن، که من سند دارم، یعنی شرکت دارویی زیرمجموعه یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی که من نامه‌شو دارم، که نامه زدن به مدیر عامل شرکته که آقا این بدهیه رو بریم پیگیری کنیم، بدهی خانم نعمت‌زاده رو به خودمون بریم پیگیری کنیم، وصول کنیم و اینها. زیرش مدیر عامل پاراف کرده که لازم به توضیح است این شرکت متعلق به دختر آقای نعمت‌زاده است. یعنی فیتیله رو بکشید پایین.
البته میلاد گودرزی هرگز به ما نخواهد گفت که این سند و نامه رو از کجا و به چه ترتیبی داره. اون هم توی مملکتی که کمک به زلزله‌زده‌های ورزقان و خاموش کردن آتش جنگل‌های کردستان و کمک به سیل‌زده‌های خوزستان تبدیل به مسئله امنیتی میشه و تاوانش بازداشت جمعی افراده. میلاد گودرزی در ضمن سردبیر برنامه‌ای به اسم شهرداد که توش کلی در مورد حق به شهر و پیگیری مفاسد اقتصادی حرف زده میشه. کسی که توی همین برنامه که صداش رو شنیدین با میلاد گودرزی مصاحبه می‌کنه، فردی به اسم امیرحسین ثابتی. دست بر قضا امیرحسین ثابتی هم کار رسانه‌ایش رو با یک تاکشو شروع کرده به اسم رو در رو و بعد شده مجری برنامه جهان آرا از تولیدات سازمان اوج و وحید یامینپور. امیرحسین ثابتی در ضمن به عنوان سخنران اعزامی اسمش یه جای دیگه هم دیده میشه، توی جایی با اسم خنددار شبکه اعزام استاد و سخنران عمار که وحید یامینپور هم یکی دیگه از سخنرانهای اعزامی این شبکه است. واقعیت این شبکه کادرسازی و بسیج نیرو اما اصلا خنددار نیست. به نظر میرسه این جریان، جریانی که حالا باید اسمش رو گذاشت جبهه عدالتخواه حکومتی اسلامی، سوراخ دعا رو پیدا کرده. چهره سازی از آدمای خودش و بعد افشاگری از طریق اونها. برای این چهره سازی غیر قابل دسترس ترین چهره های حکومتی به برنامه های تاکشوی جوان های حزب اللهی روونه میشن تا حرفای جنجالی و عجیب بزنن و به این ترتیب باعث بشن مجری برنامه حسابی دیده بشه. شبکه همبسته ای از انواع کانال های تلگرامی، یوتیوب، آپارات، تماشا و هر کجایی که میشه تکه های مختلفی از این ویدیوها رو منتشر و تبلیغ میکنن و اغلب با تیترهای زردی که توجه عام رو جلب کنه. مجری برنامه که خوب دیده شد، یک سری اسناد در اختیارش قرار میگیره تا اونها رو افشا کنه. عجیب این که بخش خیلی خیلی زیادی از این اسناد مربوط به وابستگان دولت اعتدال و دم و دستگاه اصلاح طلب است که البته به اندازه کافی فاسد و دزد و غارتگر هستن که اسناد لازم برای افشاشون وجود داشته باشه. در موارد معدودی هم این افشاگری ها بستر رو برای تسویه حساب های داخلی فراهم میکنه که دلیل خیلی از اونها برای هیچ کس معلوم نیست. نمونه افشاگری علیه سرلشکر حسن فیروزآبادی یک سال بعد از خلع شدن از ریاست ستاد کل نیروهای مسلح توسط چیزی موسوم به جنبش عدالتخواه دانشجویی و بعد البته رسیدن اسناد برای افشاگری لازم به میلاد گودرزی و برنامه شهر داد. درست مثل اسناد، فیلم ویدیوهای مداربسته یا دوربین‌های مخفی که انحصاراً به دست برنامه‌ای به اسم پشت پرده میرسه. برنامه پشت پرده، برنامه‌ای که توسط امین فردین، یک خبرنگار سابق صدا و سیما توی آلمان ساخته میشه و با مثلا افشای روابط جنسی و عشقی فلان هنرپیشه و خواننده و ورزشکار و اینفلوئنسر اینستاگرامی بیننده جلب میکنه. برنامه پشت پرده اما مأموریت دیگه‌ای هم داره. بسترسازی برای برخورد امنیتی با وابسته‌های اعتدالیون و اصلاح طلبا، افشاگری کثافت‌کاری‌های اونها و تخریب برخی از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی. گفتیم از این افراد چهره می‌سازن. برای نشون دادن یک نمونه خیلی جالب از این چهره‌سازی، اجازه بدین کسی رو به شما معرفی کنیم به اسم علیرضا پورمسعود. علیرضا پورمسعود یک جوان حزب‌اللهی تازه‌کاره که تقریباً هیچ چیزی بلد نیست غیر از تقلید تام و تمام از روی دست استادش، یعنی علی اکبر رائفی پور. پورمسعود هم هرچند عضو شبکه اعزام استاد و سخنران اماره، اما چون احتمالاً هنوز کسی انقدر خرفت نبوده که ازش برای سخنرانی دعوت کنه، براش جلسه سخنرانی جعلی ترتیب دادن. کافیه عبارت سخنرانی علیرضا پورمسعود با موضوع نبرد با نفرین شدگان را توی یوتیوب سرچ بدین تا این صحنه آرایی مسخره رو ببینین. علیرضا پورمسعود توی نمای بسته دوربین نشسته، پشتش به وضوح پارچه سبز بوده و عکسی رو بعداً پشتش تدوین کردن که باید این رو به باورونه که سخنرانی توی مسجدی جای برگزار شده و یک سری صدای همهمه هم زیر صدای سخنرانی گذاشتن. این سخنرانی‌های جعلی توسط همون شبکه رسانه‌ای و البته توسط رائفی پور و امید دانای سابقاً سلطنت طلب و امروز زرتشتی حزب‌اللهی هم تبلیغ شده و امید دانا به طور دائم توی برنامه‌هاش از علیرضا پورمسعود کنار علی اکبر رائفی پور اسم میاره که مثلا از اعتبار رائفی پور برای پورمسعود هم اعتبار کسب بشه. اما خب احتمالاً جواب مناسب از این دلغک‌بازی نگرفتم. و خب چه راهی باقی میمونه غیر از اجرای تاکشوی بازگشت با مجریگری علیرضا پورمسعود؟ و کجا؟ معلومه، توی شبکه افق، یعنی شبکه تلویزیونی وابسته به مؤسسه اوج و وحید یامین پور. اگر یادتون بیاد خود علی اکبر رائفی پور به این ترتیب معروف شد که شروع کرد به سخنرانی‌های جنجالی در مورد کشف نشانه‌های فراماسونری توی سریال‌های پربیننده تلویزیون از جمله سریال‌های مهران مدیری و روی تیشرت‌ها و شلوارا. مردم انقدر این کارشناس فراماسون یابی رو مسخره کردن تا تبدیل شد به سخنران منبری که هی اینور و اونور دعوت بشه و حرف بزنه. ما با یک الگوی در حال تکرار روبرویم. ساختن چهره های جعلی به مدد استفاده از اخبار و اظهار نظرهای جنجالی و بعد استفاده از این چهره های جعلی برای هدفی که در ادامه در مورد اون هم صحبت خواهیم کرد. There's a look on your face I would like to knock out. See the sin in your grin and the shape of your mouth. All I want is to see you in terrible pain. Though we won't ever meet, I remember your name. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God I think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. You a scum, and I hope that you know that the cracks in your smile are beginning to show. Now the world needs to see that it's time you should go. There's no light in your eyes and your brain is too slow. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God I can think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. Bet you sleep like a child with your thumb in your mouth.
البته من معتقدم که فساد در دولت تدبیر و امید سیستماتیک نیست و بعضن اتوماتیکه، یعنی شما دیفالت فساد داره اتفاق میفته مگر اینکه کسی جلوش رو بگیر. حالا این شوخی متاسفانه جدیه و باید گریه بکنیم، چون من براش چندین مثال و فکت و سند دارم که به چند تاش اشاره میکنم. ما در لایه منصوبین و خانواده ها و اطرافیان مسئولین این دولت اگر سرچ بکنیم با این پدیده مواجه میشیم، اگر تو لایه مدیران ارشد سرچ بکنیم با این پدیده مواجه میشیم، مدیران میانی و و و. شما از برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور بگیرید تا پسر آقای آخوندی، تا دختر آقای نعمتزاده، تا داماد آقای شمخانی و و و، تو رسانه ها، تو دادگاه ها و دادسراها پرونده دارن، یعنی یا محکوم شدن یا در حال تحقیقات و غیره. این مثال ها رو من از دو بعد میخوام بهش توجه بکنید و بهش فکر بکنید. یکی پراکندگی و گستردگی این اتفاق، یعنی فساد اقتصادی و تخلف اداری، و نکته مهمترش حمایت و امنیت این مفسدین از سوی مدیران بالاسری و به طور عام توسط رئیس جمهور. تو عمده این مثال ها این دو بعد رو توجه بکنید، یعنی ما هم تو لایه برادر معاون رئیس جمهور و برادر رئیس جمهور مفسد داریم، هم تو لایه مدیران میانی که مثال میزنم، همین که اینها مورد حمایتن و اگر یک اتفاق بیرونی شبیه قوه قضاییه وجود نمیداشت، هیچ وقت ما اینها رو تو تریبون دادگاه و یا تو رسانه‌ها به عنوان مفسد اقتصادی نمیشناختیم.
وقتی ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضاییه رو بر عهده گرفت، بخش زیادی از اون چه که اپوزیسیون جمهوری اسلامی خونده میشه شروع کردن به حدس و گمان‌های بیهوده در مورد دلایل این انتصاب. حدس و گمان‌هایی به سبک علیرضا نوری‌زاده، پر از حساب و کتاب روی مرگ همین روزای رهبری و اختلاف فلانی با فلانی و بازداشت فلان محافظ خامنه‌ای و همین چیزا که نصفش هم ضد اطلاعاتی بود که خود دستگاه حکومتی برای مخشوش کردن فضا بیرون می‌داد. این بخش از اپوزیسیون اینقدر مزمحل و فرسوده شده و اینقدر رابطش رو با جامعه از دست داده که الان سال‌هاست منتظر با مردن علی خامنه‌ای رژیم دچار بحران بشه و خودش خشک بشه و بیفته. و به همین دلیل هم براش مهمه که به هر ترتیبی، حتی با رمل و استرلاب، بفهمه جانشین احتمالی خامنه‌ای چه کسیه. انگار اگر بفهمه جانشین خامنه‌ای چه کسیه، براش برنامه خاصی داره. یا اصولاً از منظر وضعیتی که این اپوزیسیون توش قرار داره، فرقی میکنه که جانشین خامنه‌ای رئیسی باشه، لاریجانی باشه، یا مثلا آیت الله بیدابادی که هنوز اصلاً کسی از وجودش خبر نداره. نکته مهم در مورد انتصاب رئیسی استقبال جمعی اصلاح طلبا از این انتصاب بود. اصلاح طلبایی که توی دوران رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، وقتی ابراهیم رئیسی اصلی ترین رقیب حسن روحانی بود، کلی در مورد نقش رئیسی توی کشتار تابستان 67 حرف زده بودند و لقب آیت الله قتل عام و نامزد هولوکاست و آیت کشتار رو به او داده بودند، یک شبه نظرشون تغییر کرد و انشاهای متول در مورد عادل بودن رئیسی نوشتن و اینکه اون نماد مبارزه با فساد و فرزند دادگستری. هرچند این تغییر نظر یک شبه در ابتدا کمی عجیب به نظر میاد، اما گویا اصلاح طلبا از چیزایی خبر داشتن که ما مردم عادی بیرون از دایره قدرت هنوز از اون باخبر نبودیم. رئیسی به محض انتصاب به مقام ریاست قوه قضاییه دو اقدام هماهنگ رو پیش برد. یکی این که با سر و صدا و تبلیغ و هیاهو تعدادی از احکام زندان صادر شده برای فعالان چپ و کارگران مبارز رو لغو کرد. کسایی که توی پرونده‌های مختلفی از جمله پرونده هفت تپه، تجمع یک می و جریان صنفی دانشجویی احکام سنگینی گرفته بودند که اغلب این احکام رو همکار سابق رئیسی توی کشتار 67 یعنی قاضی محمد مقیسه معروف به ناصریان صادر کرده بود. درست هم که فکر کنیم میبینیم تجمیع کلی فعال چپ توی بندهای زندان، یعنی جایی که هم جمعی زندگی میکنن و هم توجه جامعه رو به خودشون جلب میکنن، احمقانه ترین کار ممکن بود. بنابراین احکام عفو به خیلی از زندانی ها دادن، اما در ضمن شمشیر داموکلس بازداشت دوباره و پرونده سازی رو روی سرشون نگه داشتن. چیزی که لااقل در مورد سپیده قلیان اتفاق افتاد و چون ساکت نشد نه تنها مورد عفو قرار نگرفت، بلکه حکمش رو هم به سرعت اجرا کردن. اقدام بعدی شدت بخشیدن به رسیدگی پرونده های مشهور به مفاسد اقتصادی بود. رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی البته بیواسطه مربوط می شد به تلاش قوه قضاییه برای نمایش برخورد قاطع با کسایی که موجب تیره روزی مردمی شده بودند که توی دی 96 و مرداد 97 و آبان 98 به خیابون اومدن.
صادق لاریجانی زمانی که رئیس قوه قضاییه بود گفته بود
هشدار میدم به این اخلالگران نظام اقتصادی، خوب گوش کنید، اگر این کار مصداق افساد فلعرض باشه اعدام، و اگر غیر از این باشه تا 20 سال حبس و تمام امواری که از این باب بیاد مصادره میشه. ما در اجرای این قانون هیچ تردید نخواهیم کرد.
به واقع هم تردیدی نکردن. تعدادی به عنوان مفسدان اقتصادی بازداشت و 3 نفر رو به عنوان سلطان قیر و سلطان سکه دار زدن. دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی با درخواست صادق لاریجانی و تایید علی خامنه‌ای تشکیل شد و تبلیغات پرسر و صدای حول برخورد با کسایی شروع شد که کار عجیبی نکرده بودند. به رغم تبلیغات، مفاسد این مفسدین در مقابل میزان فساد موجود توی دستگاه حکمرانی جمهوری اسلامی هیچ محسوب می‌شد. البته در این میون سوالاتی هم برای پرسیدن در همین سطح وجود داره. مثلا اینکه چرا بابک زنجانی جزو اعدامی‌ها نیست؟ در هر صورت مانورهای ضد فساد و دادگاه‌های ویژه و چوبه‌های دار به جایی نرسید و خشم مردم را کاهش نداد. بنابراین ابراهیم رئیسی اومد تا فاز جدیدی از مبارزه با فساد را شروع کنه. و از جایی که گویا صادق لاریجانی در مورد اون تردید کرده بود. از دفتر رئیس قوه قضا.
در رابطه با مفسدان اقتصادی تسامح در حد 0 باشه. هیچ تسامحی اینجا جا نداره. نسبت به جرائم اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی نگاهی باید ترمیمی و اصلاحی باشه با آسیب دیدگان اجتماعی.
بازداشت اکبر طبری و تحت تعقیب قرار گرفتن 10 کارمند و قاضی و دادیار و کارشناس ریز و درشت قوه قضاییه نشون داد که صادق خان لاریجانی دست کم در چنین موردی از خودش تردید نشون داده. ابراهیم رئیسی اما در مورد طبری مسامحه نشون نداد. چند روز بعد از انتصاب به ریاست قوه برکنارش کرد تا بعد برادران خدوم اطلاعات سپاه برن و کتبسته بیارنش. ولی اجازه بدین به یاد بیاریم خود رئیسی مستقیم از چه جایی به ریاست قوه قضایی رسید. از طولیت آستان قدس رضوی. احتمالاً این رو هم میدونین که آستان قدس رضوی یه امپراتوری مالی مذهبی عظیمه که فقط توی خود شهر مشهد به شیوه زمینخاری و کارخونه خاری مالک چیزهای خیلی خیلی زیادیه و اساساً علاوه بر جایگاه مذهبی امام 8 شیعیان یکی دیگه از دلایل قدرت متمرکز شده توی آستان قدس رضوی ثروت هنگفتیه که در این امپراتوری انباشت شده. خب پس چرا ابراهیم رئیسی این قهرمان مبارزه با فساد که محبوب افشاگران سلحشور هم هست و یک در میون در مورد عدالت پروری قوه قضاییه و عزم جدی رئیس قوه در مبارزه با فساد حرف میزنه کلمه‌ای در مورد فساد توی آستان قدس رضوی حرف نمیزنه و از قضای روزگار بین این همه افشاگر فساد و غارت یک نفر هم پیدا نمیشه که به فساد توی آستان قدس رضوی علاقمند باشه و ترجیح میدن زمانشون رو صرف فساد توی برنامه دورهمی مهران مدیری و خندوانه رامبد جوان کنن که به اندازه کافی جلب توجه میکنه یا روی لواسون متمرکز بشن که یکی از محلهای احداث ویلاهای چند صد میلیاردی اوباش اصلاح طلب و اعتدالیه. این فقط رئیسی نیست که در مورد اون چیزی که ازش انتظار میره حرف بزنه حرف نمیزنه. یه نمونه خیلی کوچیکتر از رئیسی که نشون میده سر تا پای این فضای مبارزه با بی‌عدالتی چیزی بیشتر از یه خیمه شب‌بازی نیست، فردیه به اسم سید مجید حسینی، مشاور سابق محمد باقر قالیباف که بعد از خروج از دستگاه قالیباف با افشاگری‌های تند و تیز در مورد فساد توی سیستم آموزشی و انتقاد از وضعیت آموزش و کنکور و افشای مافیای بهداشت و درمان تبدیل به چهره جنجالی و معروف شد. نکته اینه که سید مجید حسینی تا حالا یک کلمه در مورد فساد توی شهرداری و دم و دستگاه قالیباف حرف نزده. این افشاگر پرشور درست در مورد جایی که ازش اومده و قاعدتاً باید اطلاعات زیادی در موردش داشته باشه سکوت میکنه. حقیقت اینه که اگه مدتی روی این افشاگرها وقت بذارین و اونها رو دنبال کنین، خیلی راحت به این نتیجه میرسین که اتفاقاً برخلاف اون ظاهر افشاگر و خبرنگاری تحقیقی و تمام این مزخرفاتی که گفته میشه، محدوده چیزهایی که میشه و باید افشا کرد، چیزهایی که میشه و باید در موردشون تحقیق کرد و اسامی که میشه و باید به زبون بیان، خیلی دقیق برای این افراد روشن شده. غلامرضا تاجگردون، نماینده مجلسی که اعتبار نامش توسط جناح اصولگرای مجلس به خاطر فساد و اونچه که راندخاری خونده شده رد شد، در جریان اظهار نظرهای مختلفش حرف درستی زد. تاجگردون بدون اینکه فاسد بودن خودش رو رد کنه، چیزی نزدیک به این مضمون گفته بود که مگه فقط من فاسدم؟ موضوع اصلی هم همینه. چرا بین اون همه نماینده که هر کدومشون رو تکون بدی چندین پرونده فساد و غارت ازش در میاد، فقط اسناد کثافتکاری این نماینده از کشوی خبرنگاری سر در میاره که تا قبل از بازداشت توسط اطلاعات سپاه به عنوان خبرنگار نزدیک به دولت و شخص روحانی شهره بوده؟ دوران اصلاح طلبه و اعتدالیون خیلی وقته که تموم شده. اونا به لحاظ تاریخی دست کم تا چشماندازی ناپیدا هیچ کارکرد سیاسی درون حکومت یا بیرون حکومت ندارن. بنابراین به نظر میرسه توافقی در بخش‌های هنوز حاکم حکومت شامل نیروهای نزدیک به سپاه و رهبری وجود داره که بهتر تقصیر تمام بدبختی‌ها و ناکامی‌ها و فلاکت‌های موجود رو به گردن ترکیبی از اصلاح طلبای فاسد و دشمن خارجی بندازن. حکام ایران اگه تجربه انقلاب 57 و ماه‌های آخر حکومت شاه رو نداشتن، حتی شاید حاضر بودن برای باج دادن به مردم معترض دولت روحانی رو برکنار کنن و شخص رئیس جمهور رو به محاکمه بکشن. اما اونا به خوبی میدونن این کار نه تنها خشم مردم رو کم نمی کنه، بلکه به اونها احساس قدرت میده. پس احتمالاً به جای چنین عقب نشینی هایی به این نتیجه رسیدن که صلاح مؤمنان و مؤمنات حکومتی در اینه که فعلا پشت فساد دولت و دولتی ها پنهان بشن و هر از چندی از ابواب جمعی مستعمل حکومتی یکی دو نفر رو قربانی کنن تا ببینن چی پیش میاد. اونا به آیندهی دخیل بستن که به خوبی از اومدنش خبر دارن و میدونن چیزهای کمی توی اون آینده وجود داره که به نفعشون باشه. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows fight was fixed, the poor stay poor, the rich get rich, that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. حالا دیگه چند سالی از کشف و افشای محفلی که دور هم جمع شده بودن و برای دفاع از جمهوری اسلامی و پرونده سازی برای برخی فعالین سیاسی از جمله آرش صادقی که اون زمان هم توی زندان بود برنامه ریزی می کردن گذشته. محفلی که به جمع بابا حسین درخشان معروف شد. اعضای اون محفل البته اغلب هنوز فعالن و هنوز هم به همون کار سابق مشغول. بعضی دیگه خیلی افشا شدن. مثلا پوریا آسترکی بیترمز از برنامه وحید یامین پور سردار آورد یا دلشاد امامی تبدیل به یار غار علی علیزاده شد. اون محفل اما قدم‌های اول برای چیزی بود که در نهایت توی توییتر سر و شکل نهایی خودش رو پیدا کرد. صحبت البته از ارتش سایبری نیست که از سالها پیش وجود داره و همچنان مشغول انجام وظایف محول است. صحبت از پدیده افشاگری اما این بار نه علیه فساد اصلاح طلب و اعتدالیون بلکه علیه چپ انقلابی و همچنین چهره های مطرح مبارزات کارگری و دانشجوییه. اون افشاگری ها و بسیج نیروها برای ورود به مسائل و مناطق بحران زده یک بال سرکوبش رو توی نهادهای امنیتی و قضایی پیدا میکنه که رقبا رو بازداشت و شکنجه و زندانی کنه و یک بال دیگش رو توی اوباش توییتری که اغلب سابق بر این مارکسیست بودن و البته امروز با برخی احمدی نژادی های سابق و یک سری پروفایل ناشناس که توی دست و بالشون ولو شدن توی یک جبهه قرار دارن. اگر رئیس قوه قضایی اجرای حکم زندانی های هفت تپه رو متوقف میکنه، به جاش اوباش چپنمای توییتری هستن که تلاش کنن اسماعیل بخشی رو بی اعتبار کنن و اون رو به سعید حجاریان از یک طرف و نتانیاهو از طرف دیگه بچسبونن. کافیه دنبال کنین که همزمان با تلاش برای تشکیل سندیکای جعلی شرکت واحد چه کسایی با رمز یا شفافیت به رضا شهابی و سندیکای واقعی شرکت واحد حمله می کردن. یا وقتی بعد از سیل توی مناطق مختلف ایران گردانهای هشت و شعبی و زینبیون و فاطمیون روانه مناطق سیل زده شدن، در دفاع از حضور این نیروهای شبه نظامی وابسته به سپاه قدس وارد میدان شدن و در نهایت برای ترور قاسم سلیمانی که از نظر اونها بیرحمانه بود سوگواری کردن. در مورد این جماعت توی برنامه‌های بعدی و به فراخور موضوع بیشتر حرف می‌زنیم. اما فعلا فقط روی این نکته تمرکز کنیم که چه توی تابستان و پاییز 97، یعنی دورانی که مبارزات کارگری هفت تپه و فولاد اوج گرفته بود، چه همین حالا همین افراد که مدعیان یک قدم از انقلاب جهانی کوتاه نمیان، در مقام نصیحتگرانی البته از راه دور به کارگرا توصیه کردن نذارن اعتصابشون امنیتی بشه، نذارن مبارزشون سراسری بشه و تلاش کنن در حد مبارزات صنفی باقی بمونن. اینکه علی ربیعی و بسیجی های نو حزب اللهی و چپ نماهای محور مقاومت همشون نگران امنیتی شدن مبارزات کارگرای هفت تپه بودن و یک توصیه مشترک رو به اونها می کردن، البته فقط اثر اتفاق بود. منتها اتفاق نه به معنای رویداد بلکه به معنای سرشت و منشأ مشترک همه اونها. اونها با هم متفق بودن.
کمی که توی ویدیوها و اظهار نظرهای جریان موسوم به عدالت خواه بگردید، احتمالاً در مواجهه اول کمی گیج میشید. با آدم‌های مختلفی مواجه میشید که با ادبیات و ژارگون‌های متفاوت حرف‌های مختلفی میزنن، اما در نهایت ما به ازای عملی حرفای همه اونا اینه که به هر ترتیبی جمهوری اسلامی باقی بمونه و خطر بالفعل فرودستان خشمگین از ستم طبقاتی و فلاکت اقتصادی برطرف بشه. این گوناگونی و تنوع از یک سو به انکشاف جمهوری اسلامی ربط داره. جمهوری اسلامی نشون داده که کم کم و با آزمون و خطا حالا قابلیت اینو پیدا کرده که چیزای مختلفی رو درون گفتار خودش بکشه و هضم کنه. اینه که توی این جریان نئوحزب‌اللهی علاوه بر هاردکور یا هسته سخت حزب‌اللهی وابسته و مزدور، از انواع ملی‌گراهای حزب‌اللهی، سلطنت طلبای حزب‌اللهی، مارکسیستای حزب‌اللهی و حتی نئولیبرالای حزب‌اللهی هم پیدا می‌کنی. هر کدوم از اینا بخشای مختلفی از ماجرا رو بر عهده دارن، اما در نهایت گفتارهای مختلف یا متضاد اونا به یک جا منتهی میشه. قربانی کردن اصلاح طلبا و اعتدالیون و چند تا مهره اصولگرا برای مانور مبارزه با فساد، انداختن تقصیر وضعیت فرودستان و طبقه کارگر به گردن افراد و گاهن جناحی فاسد، دشمن خارجی و سیاستهای دولت روحانی، دفاع از سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال سیاست‌های امریکا با از ریخت انداختن گفتار ضد امپریالیستی و در نهایت تجویز راهکارهای اصلاح طلبانه‌ای ظاهراً برای حل مشکل معیشت مردم و استیفای حقوق طبقه کارگر. تکلیف سه بخش اول که روشن، اما مشکل راهکارهای اصلاح طلبانه طیف حزب الله نوین به شمول چپ محور مقاومت اینه که اساساً ماهیت سرمایه دارانه حکومت ایران رو از مختصات حذف میکنه و سیاست‌های اقتصادی فلاکت ساز رو حاصل انحراف از اصول ابتدایی انقلاب اسلامی یا تفوق جریان نئولیبرال میدونه. بنابراین بخشی به دنبال احیای گفتاری عدالت طلبانه با حفظ چارچوب‌های حکومتی جمهوری اسلامیه و بخش دیگه با تمرکز روی دفاع از سیاست خارجی جمهوری اسلامی و نفوذ منطقه‌ای اون به دنبال تجویز سیاست‌هایی که بهانه اعتراض رو از مردم فرودست و طبقه کارگر بگیره و البته اینو نمیگه که اجرای این سیاست‌ها باید توأمان باشه با سرکوب افراد و جریانات همگون ناشدنی که پیشاپیش پرونده‌های وابستگیشون به انواع دشمنان خارجی توی توییت‌ها و نشریات این اوباش فراهم شده. دلیل دیگه حفظ این تنوع و گوناگونی اما به تجربه‌ای مربوط میشه که بخشن در ارتباط با جمهوری اسلامی ماهیتی خصلتی داره. ضد انقلاب خمینیستی یعنی هوادارای روح الله خمینی که قصدشون سرکوب انقلاب 57 و تثبیت دستگاه حکمرانی خودشون بود، برخلاف شرکا و متحدان لیبرال خودشون تو جریانات ملی و مذهبیون میانه رو درک دقیقی از مکانیزم‌ها و کارکردهای یک انقلاب داشتن، در حالی که مقامات دولت موقت و نیروهای میانه روی مذهبی که اساساً با اکراه با روند انقلاب همراه شده بودند، انتظار داشتن به محض استقرار دولت موقت همه این نیروهای سیاسی به خونه هاشون برگردن. کارخونه‌ها و مراکز صنعتی و تولیدی تحت مدیریت صاحباشون یا مدیرای دولتی شروع به کار کنن، سلسله مراتب ارتش جای خودش باقی بمونه و حداکثر چند تا فرمانده خطاکار برکنار و مجازات بشن، کمیته‌های محلات جمع بشن و کلانتری نظم و امنیت شهرها و محله‌ها رو به عهده بگیره، زمین‌های تقسیم شده بین دهقانان به مالکاشون برگرده، رؤسا و مدیران جاهایی مثل دانشگاه‌ها رو دولت تعیین کنه و خلاصه نظم کهن با حذف چهره‌های شاخص اون نظم اما با حفظ چارچوب همون نظم به کار خودش ادامه بده. ضد انقلاب خمینیستی به خوبی میدونست که نباید در مقابل موج عظیم انقلاب بیسته، بلکه باید با این موج همراه بشه و ضد انقلاب رو از درون اون سازماندهی کنه. بنابراین برنامه دقیقی برای حذف گام به گام نیروهای سیاسی طراحی کرد. به جای انحلال شوراهای کارگری، اونا را از درون تسخیر و تبدیل به شوراهای اسلامی کار کرد و در ضمن ماهیت اونا رو از نهادی برای اداره کارخونه و مراکز صنعتی و تولیدی به سندیکاهای زرد تغییر داد. فرمانده‌های ارتش رو در چند مرحله تصفیه کرد. سربازای انقلابی رو معاف کرد و بعد ارتش جدیدی با فرماندهان قابل اعتمادتر و با همون سلسله مراتب گذشته ساخت. البته به این هم بسنده نکرد و با الگوگیری از میلیشیای انقلابی سپاه پاسداران انقلاب رو به عنوان بازوی مسلح ضد انقلاب تأسیس کرد. به جای انحلال کمیته های محلات، ابتدا اونا رو توی کمیته های مرکز ادغام و بعد اونا رو از عناصر مخالف تصفیه کرد و به این ترتیب کمیته های محلات طی یک روند خلع سلاح و تصفیه و منحل شدند و جای خودشون رو به کمیته های انقلاب اسلامی دادن که بازوی سرکوب ضد انقلاب در محلات بود. شوراهای دهقانی رو تصفیه کردند و این تصفیه در برخی از نقاط مثل ترکمن صحرا و کردستان و روستاهای استان فارس به شکل خونینی اتفاق افتاد، اما در نهایت در اغلب مناطق شوراهای اسلامی رو جایگزین شوراهای دهقانی انقلابی کردند. جاهایی مثل دانشگاه‌ها و خانه کارگر و خانه معلم رو با بسیج قوای سرکوب به دست گرفتند و دانشگاه رو کاملا از نو سازماندهی کردند و انواع میانجی‌هایی مثل تعاونی‌ها رو ایجاد کردند که هم مردم رو در حدی در امور خودشون مداخله می‌داد که قلمرو حکمرانی به خطر نیفته و هم امکان نزدیک شدن به هر شکلی از قدرت سیاسی رو از اونا سلب می‌کرد. در تمام این مراحل و موارد جمهوری اسلامی ماهیت جنبشی خودش رو حفظ کرد. بسیج در پایین و سرکوب از بالا. به درون کشیدن اختلاف نظرها و ادغام اونها در دستگاه حکمرانی و البته در کنار اون تصفیه های دائمی دستگاه حکمرانی از عناصر و جریان هایی که به طور جدی مخل امورات حکومتی می شدن. اینه که تاریخ جمهوری اسلامی تاریخی مملو و از آشتی سمتگیری های گوناگون طبقاتی، تشکیل نهادهای واحدی که به شکل جمعی اداره می شدن و اخراج و انهدام مزاحمی. حالا هم طیف نوین حزب الله همین گوناگونی و تنوع رو در بین خودشون دارن. با هم بحث میکنن، مناظره میکنن، جدل میکنن، انواع نشریات رو منتشر میکنن، با هم مرزبندی میکنن و از مرزهای هم رد میشن. اما در مقام عمل اجزای گوناگون یک سیاست واحد رو پیش میبرن. پس دیدن این که علی ابوطالبی احمدی نژادی از یک طرف با چپ نماهای مهاجر ضد امپریالیست همراهه و از طرف اونها به مدال رفیق مزین میشه و از طرف دیگه با آسد پویان حسین پور نیروی سازمانده و میدانی سرکوب نرد عشق میبازه، اصلاً چیز عجیبی نیست. اجزای گوناگون این طیف با چنین لولاهایی به هم مربوط میشن و یه جبهه واحد رو تشکیل میدن. جبهه واحد عدالت به شرط ساطور. حتما این به گوشتون خورده که بعد از 17 شهریور 57 و اوجگیری تظاهرات و مبارزات مردمی، دولت ارتشبد غلامرضا ازهاری، یکی از آخرین دولت‌های سلطنت در آستانه سرنگونی پهلوی، با بلند کردن پرچم مبارزه با فساد، تعدادی از مقامات سابق دولتی رو بازداشت کرد. از جمله امیرعباس هویدا که 13 سال نخست وزیر بود، نعمت‌الله نصیری رئیس سابق ساواک، منوچهر آزمون وزیر کار و امور اجتماعی هویدا، عبدالعظیم ولیان، نایب و تولیه آستان قدس رضوی، غلامرضا نیکپی، شهردار تهران، داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی دولت آموزگار، جعفرقلی صدری رئیس سابق شهربانی کل کشور، منوچهر تسلیمی وزیر بازرگانی هویدا، منصور روحانی وزیر کشاورزی دولت هویدا و تعدادی دیگه از مقام‌های دولت‌های قبلی. دستگاه پهلوی گمان می‌کرد با انداختن تقصیر مصائب به گردن مقام‌های دولت‌های قبلی، محاکمه پر سر و صدای اونها و احیاناً اعدام چند نفر، موفق میشه موج رو به اعتلای انقلاب رو فرو بنشونه. کار از این حرفا هم گذشته بود. مقامات سابق توی زندان موندن. دولت ازهاری سقوط کرد و در نهایت شاهنشاه آریامهر دومش رو گذاشت رو کولش و از مملکت فرار کرد. زندانی های اون مانور جعلی مبارزه با فساد، برخیشون که خوش شانس بودن توی شلوغی ها تونستن از دست مردم در برن و برخیشون که بد شانس یا به اندازه کافی احمق بودن موندن تا به سرعت توسط دادگاه های صحرایی موسوم به دادگاه انقلاب تیربارون بشن. این همانسازی مانورای مبارزه با فسادی که یه سرش توی قوه قضاییه است و یک سرش به شکل یک جنبش اجتماعی جعلی وابسته به نهادهای نظامی و مورد تایید دفتر رهبری مشغول افشاگری، با اون مانورای ماهای پایانی حکومت شاه البته ساده سازیه، اما یک منطق مشترک در هر دوی اونا وجود داره. دستگاه حاکم میخواد با قربانی کردن عده‌ای فاسد از دستگاه حکومتی فساد محافظت کنه. این بار البته تلاش‌های همزمانی هم در جریانه برای مصادره از درون جنبش اجتماعی واقعاً موجود و شورش‌های فرودستان.
من معتقدم که اسماعیل بخشی به طور مشخص چند خطا در اعتراضات آبان 97 انجام داد. یکی از این اشتباهات این بود که شعار منصوب به یک جریان مشخص سیاسی رو، مشخصا کمونیست‌ها رو، برداشت و برد توی یه اعتراض صنفی کارگری، همون شعار نانکار آزادی، که خب این توقعی نبود که از بخشی بره، به این دلیل که از نظر من این کار سوء استفاده از اعتماد کارگرا بود.
بحثی که برای من مهمه اینه که چگونه بتونیم سندیکاها یا تشکلهای کارگری بسازیم که بتونن به تدریج اعتماد رو بین بخش‌های عاقل نظام و بخش‌های عاقل جنبش کارگری به وجود بیارن. یعنی ماجراجوها رو خود کارگرا کنار بذارن، اونایی که میخوان به قول شما کار کمونیستی کنن، میخوان انقلاب کمونیستی کنن، برن با جای دیگه این کار انجام بدن، میخوان انقلاب سوسیالیستی کنن، برن جای دیگه انجام بدن، به سندیکا کاری نداشته باشن. و همینطور هم اونهایی که به اسم امنیت میخوان بیان منافع اسد بیگیا رو تامین کنن. همین الان در مورد خوزستان بحث خیلی جدی و شبهه خیلی جدی وجود داره. وقتی ما میگیم امنیتی ها، آدم ها ذهنشون نره مسلما به چه میدونم امنیت نظام و به شکلی کل کشور، نه خیر، داریم استاندار خوزستان حرف میزنیم که معلوم شده که همسرش با آقای اسد بیگی مراوده مالی داشتن.
اما اجازه بدیم به همون جایی برگردیم که از اونجا شروع کردیم، به خیابونای داغ هفت‌تپه که نه تنها آزمایشگاه اعتلای مبارزه طبقاتی و طرح ایده اداره شورایی بود، بلکه همچنین آزمایشگاه تمام اجزای مانورهای هیئت حاکمه هم بوده. رهبران و حامیای هفت‌تپه رو بازداشت و شکنجه کردند و از اونا فیلم اعترافات اجباری گرفتن. برخی نماینده‌های کارگری رو با تهدید و برخی رو با تطمیع به تسلیم واداشتن و خریدن. تلاش کردن توسط عوامل وابسته توی صفوف کارگرها انشقاق ایجاد کنن. چپ محور مقاومتی توی صحن توییتر برای کارگرای مبارز هفت‌تپه و حامیان اونا پرونده سازی کرد. نیروهای بسیجی و عدالت‌خواه خودشون رو به هفت‌تپه رسوندن و با مطالبات کارگرای هفت‌تپه اعلام همبستگی کردند. همزمان مالکان خصوصی هفت‌تپه به رغم پشتیبانی مقامات فاسد دولتی بازداشت شدند و به جرم اخلال در نظام اقتصادی مورد محاکمه قرار گرفتند. نماینده‌های باقی مونده هفت‌تپه رو به لایو بسیج دانشجویی هم کشوندند. همه ابزارها رو به کار انداختن، اما اعتصاب هفت‌تپه همین امروز هم ادامه داره. برای چندمین باره که هفت‌تپه در اعتصابه و اگه تغییری پیش نیاد باز هم در اعتصاب خواهد بود. دلیلش روشنه. کارگرای هفت‌تپه نه به خاطر باور به یک ایدئولوژی اعتصاب کردند، نه به دستور حزبی و سازمانی و دولت‌های خارجی، نه حتی به رغم احترامی که هنوز برای اسماعیل بخشی قائلند به خاطر اسماعیل بخشی و ایده اداره شورایی. کارگرای هفت‌تپه اعتصاب کردند و می‌کنند چون به معنای دقیق کلمه گرسنه‌اند و از ابراز همبستگی و لایو بسیج و کمک‌های خیریه برای رفع این گرسنگی کاری بر نمیاد. کارگرای هفت‌تپه با محاکمه نمایشی یا نمایش محاکمه امید اسدبیگی و شرکا سیر نمیشن. هرچند خواسته اونا اینه که بخش خصوصی از هفت‌تپه گورشو گم کنه و دولت مالکیت هفت‌تپه رو بر عهده بگیره. اما معلوم دولت و دستگاه قضایی که حتی قصد اینو نداره که به ساحت مافیای شکر نزدیک بشه هم کاری ازش بر نمیاد. به همین دلیله که اعتصاب هفت‌تپه تموم نمیشه و به همین دلیله که ایده اداره شورایی به رغم سرکوب‌ها و تهدیدها دیر یا زود دوباره در هفت‌تپه جوانه میزنه. تنها تصرف مالکیت کارخونه توسط خود کارگرها و اداره شورایی اونه که در همبستگی با اداره شورایی کارخونه‌های در آستانه ورشکستگی مثل مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان امکان ادامه حیات کارخونه و ادامه تولید رو فراهم میکنه و به شکل واقعی با جلب همبستگی مردمی مافیای شکر رو زمین میزنه. فقط به این ترتیبه که هفت‌تپه نجات پیدا میکنه و درست به همین دلیله که رهایی کارگرای هفت‌تپه گامیه در جهت رهایی همگان. الگوی قابل تکثیر با مهر طبقه کارگر که نمای کوتاهی از اون چیزیه که امکان اون تنها در یک انقلاب گشوده میشه. انقلابی در راه، انقلاب آینده.
نان، کار، آزادی، اداره شورایی.
مجلس قضایی، هیهات من نزل. رهبر مجلس قضایی، هیهات من نزل. رهبر مجلس
Thank you.